والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وجوهی برای این آیه ذکر شده است که بیشترین وجهی که مفسران ذکر کردن همان است که ابن عباس نقل شد و اون این است که ذات اقدس اله روزی ها را به نحو تفاضل توضیح کرده است. برخی از شما روزی بیشتری دارید، زیر دستان فراوانی هم دارید که روزی کمتری دارن. اون زیر دستان شما که در نظام بردهداری عبید شما هرگز حاضر نیستید که اینها به اندازه شما از روزی برخوردار باشن که شما با عبیدتون مساوی باشید. مالک با مملوک در ثروت مساوی باشد، این کار را نمی کنید، ولی درباره ذات اقدس اله این کار را روا می دارید. مالک را با مملوک، مولا را با عبد مساوی می کنید، زیرا خدا رب است و معبود ربوبیت او و معبود بودن او به حق است. بت‌ها نه ربن نه معبودن، ربوبیت اینها باطل است، معبود بودن اینها باطل است. شما غیر خدا را مساوی خدا قرار میدید در ربوبیت و معبودیت. همین است که در قیامت اعتراف میکنن میگن از نسویکم به رب العالمین. این وجهی که از ابن عباس نقل شده است مورد قبول خیلی از مفسرین است. عده‌ای از مفسران دیگر نظر دیگر دارند و سید الاستاد رضوان الله علیه می‌فرماید که این منظور نیست، به قرین ذیل آیه که در بحث دیروز گذشت. اونها که معنای اول را ترجیح دادند شواهدی هم برای معنای اول ذکر کردند. البته شواهد قرآنی برای اصل مطلب هست، اما اون شواهد قرآنی این تفسیر ابن عباس را تأیید کند نیست. اما اون شواهدی که اصل مطلب را تأیید می کند و این است که شما کاری که برای خودتون راضی نیستید به خدا اسناد بدید، برای خدا می پسندید. این معنا در همین سوره مبارکه نحل قبلا گذشت، یعنی آیه 57 سوره نحل که این آیه قبلا بحث شد همین مضمون رو دارد. می فهمد و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. شما از داشتن دختر متأثرید، راضی نیستید، ولی برای خدا معاذ الله دختر قائلید، می گویید فرشتگان مؤنثن یک، دختران الهی ان دو. خب چطور برای خودتون دختر قبول ندارید، برای خدا دختر میپسندید؟ این همان است که در بخشای دیگر فرمود تلک ازن قسمت الزیزا. در باره مسائل مالی هم در سوره مبارک روم به این صورت بیان شده است، آیه 28 سوره مبارک روم این است: ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیه سواء. این آیه را هم مؤید معنایی قرار دادن که از ابن عباس بیان شده است. اما سخن سیدن استاد رضوان الله در ذهن است که افبنعمت الله یجحدون. الان بحث در مساوی قرار دادن عبد و مولا و مخلوق و خالق و مملوک و مالک نیست. می فرمان به این که این نعمت هایی که ذات اقدس اله به شما داد، خب شما شاکر باشید، شما یه عده عبید زیر دست شماست، ممالیک و عبید رو در اختیار دارید، به جای اینکه شاکر باشی طغیان می‌ورزی. این جهود و انکار شما در برابر نعمت خداست. اینها دو تا معنایی است که برای آیه ذکر شده است. چون محور اصلی این بحث تفاضل در رزق است، احیانا ممکن است مهم این باشد که نظام اسلامی حاضر است که یه عده غنی باشند یه عده فقیر باشند یک، و نظام اسلامی ثروت را مایه منشأ فضیلت میداند دو، و این تفاوت را به خدای سبحان اسناد میدهد که خدای سبحان یه عده را افضل از دیگر قرار میدهد سه. این اوهام چون همش باطل است باید به برکت آیات و روایات بطلان اینها روشن بشه. اما این مطلب که مال داشتن فضیلت نیست، فقط امتحان است، اون را در موارد فراوانی ذکر کرد که یکی از اون موارد سوره مبارکه سبع است. الان محور اصلی اینه که ذات اقدس اله هر موجودی را آفرید، کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی لقوله سبحانه و تعالی که فهمد الله خالق کل شی. اصل دوم آن است که هیچ موجودی را بی روزی خلق نکرد، فهمد اینا همه عائله منن، ما من دابت الا علی الله رزقها، علی الله نل الله، فرمود من عهده‌دار تأمین روزی تمام ما رو اقرب عالم هم هستم، چه در دریا چه در صحرا، حیوان آبزی حیوانات خشکی اینا عائله منن، من عهده‌دار روزی این هستم. حالا اگر کسی ظلم کند نان دهن کسی رو بگیرد، البته یک کیفری مدبر او معین کرد، یعنی ما روزی هر کسی رو معین و هر دابه رو معین کردیم، راه رسیدن به اون روزی رو هم بهش نشون دادیم که قدر فهدا. و مال را در جامعه هم طرزی قرار دادیم که منزله خون بدن فرد است، همونطوری که خون بدن باید به همه اعضا برسد تا عضوی فلج نشود، و این طور نباشد که بعضی ها خون بگیرن بعضی ها محروم بمانن، مال هم در جامعه این طور است. ما بر اساس تشریع و تدوین و قانون گذاری مال را اینجور قرار دادیم. مال هم منشأ فضیلت نیست، اما مال منشأ فضیلت نیست، اون را در سوره مبارکه سبع آیه 35 به بعد به این صورت فرمود و قالو یه عده گفتن نحنو اکثر و انبارن و اولادن و ما نحنو و معذبین، اما این سخن صحیح نیست، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون و ما انبارکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. فبود اینها وسیله فضیلت نیست، اینا شما را به خدا نزدیک نمی کند، اینا یه آزمونی است. بعدم خواهیم گفت این فضل به صورتهای قذارت هم در میاد، مبادا کسی خیال کند که داشتن فضیلت است. اینها شما را به خدا نزدیک نمی کند، اینا یه وسیله آزمونی است، و ما این مال را قرار ندیم که شما این را ذخیره کنید نظیر خون که به بعضی از بدنها اعضا برسد و به جای دیگه نرسد. پس مال مقرب نیست، این هم یه اصل. اصل دیگه در سوره مبارکه 8 بیان کرد، آیه 7 سوره 8 این است که ما این اموال رو که گفتیم به مستمندان بدید، به فقرا بدید، به سادات بدید، به ابنای سبیل بدید، در اختیار دیگران قرار بدید، برای از که کیلا یکونه دولتن بین الاغنیای منکم، مبادا این دولت بشود، دولت بشود، دولت دولت گفتن چون تداول میشه. فهمود مال باید تداول بشه، به دست همه مردم برسه. یعنی اگر ما افراد جامعه را حاشیه نشین یه دایره 365 درجه بکنیم، این مال که منزل خونه است باید در کل این دایره 365 درجه دور بزند. در یه منحنی خاص به یه قوس مخصوص بخواهد دور بزند همونجا بگردد، بقیه میشن فلج. فرمود الان که شما میبینید این مال دولت بین الاغنیاست، چه نظام کاپیتال غرب اینطور بود و هست، چه نظام سوسیال پوسیده شرق اینطور بود. در نظام کاپیتال غرب فعلا ثروت در دست یه گروه خاصیه، یه چند نفرن که سرمایه‌دار رسمین. تجارت رسمیشون این است که این 2000 تا اتومبیل میخره، اون 200 هواپیما میفروشه، اون 100 تا کشتی میفروشه، اون 5 تا شرکت میفروشه، بقیه عملاً اینطور نیست که ثروت دست همه مردم باشه، که یه چند نفری هن که در غرب سرمایه دارن. تجارت اونها هم سخن از یک اتومبیل دو تا اتومبیل نیست، این روزانه 5000 ماشین بخره، اون 200 هواپیما بخره، اون 40 تا کشتی بخره، اون 5 شرکت میفروشه، اون 5 شرکت میخره، اینجوره. این دولتن به دولتن بین الاغنیاء منکم است، یعنی این خون مملکت که مال است در یه منحنی خاصی میگرده. یعنی اگر شما یه دایره 360 درجه رسم شدید، در یک 20 درجه یا 30 درجه این همونجا میگرده، بقیه فلج دیگه. همون این کار در اسلام روانی است. نظام سوسیال شرق هم همینطور، سرمایه دولت سالاریشون همینطور بود که ثروت ها در اختیار دولت بود، مردم هیچ کاره بودن. در نظام کاپیتال غرب توده مردم هیچ کارن، همون نه اون سرمایه داری نه این سوسیال. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ممکن نباشد، باید به دست همه برس. خب بعد هم حالا البته استعدادها فرق میکند، مقدرات فرق میکند، آزمونها فرق میکند، بعضی بیشتر دارن بعضی کمتر دارن، اون دیگه در اختیار کسی نیست. اون که موحد است میگد اینها آزمون الهی است، اون که ملحد است میگد شانس. بالاخره به یک چیزی باید حرف خودش رو توجیه کند، وقتی به مبدأ علمی معتقد نشد به خرافات تن در میداد، میگه شانس، بخت، اتفاق، که اینا همش خرافات است. اون چیزی که اصل است آزمون مقدر آسمان و زمین، آزمون قضا و قدر که حساب شده، کتاب شده و همه چی دارد. خب فرمود این مال رو ما با شما دادیم و میدیم و میآزماییم و بدانید که اگر خدای ناکرده در این آزمون سرفراز به در نیامدید، همین مال مثل همین فرزند دشمن شما خواهد شد. یه موجبه کلیه دارد و یک موجبه جزئیه. موجبه کلیه و موجبه جزئیش به این است که در سوره مبارکه تغابن به نحو موجبه کلیه بدون استثناء آیه 15 این است: انما اموالکم و اولادکم فتنه. یعنی هر جا مال و فرزند هست آزمون الهی است برای هر کسی، استثناء هم ندارد. اما اونجا که موجبه جزئیه است در همون سوره تغابن آیه 14 این است که ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، مالم در حکم همین هست. بالاخره فرمود بعضی از همسرای شما، بعضی از فرزندان شما دشمن شما. خب اگه فرزند صالح بود که عدو نیست، ولی همون فرزند صالح هم فتنه و آزمون الهی است. پس یه موجبه کلیه است که جمیع اموال و جمیع اولاد، چه صالح چه طالح، اینا فتنه و آزمون الهی هست. اما کسی که از این فتنه و آزمون سرفراز به در نیامده، همسر او دشمن اوست، مال او دشمن او، فرزند او دشمن اوست، او برای فرزند تلاش و کوشش میکنند در حالی که برای دشمن در تلاش و کوشش میکنند، کم کم از این به بعد این فضل میشود فضله که در بحث دیروز اشاره شد. اون فضل شدن کجاست؟ او را هم تو بحثایی که قبلا داشتیم در سوره مبارکه توبه به این صورت بیان فرمود. آیه 103 سوره مبارکه توبه اینه: فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. اونی که برهم شیخ طوسی و دیگران احتمال دادن این است که این تطهرهم جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. برخی ها خواستن بگوین جواب امر است، یعنی که ضمیر تطهر، ضمیر انتس به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا برمیگردد که تو اونها را تطهیر میکنی. این که میگن ما رفتیم مالشون را پاک کردیم ریشه قرآنی دارد، اما اون مرجع پاک کننده نیست. نقد مرحوم شیخ طوسی و دیگران این است که اگر تطهرهم یعنی تو پاک بکنی که بشه جواب امر، باید مجزوم باشه خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، اگر جواب امر باشد و ضمیر انت فاعلش باشد. اما این که مرفوع است معلوم شه جمله در محل رفع است، صفت است برای صدقه، جواب امر نیست. یعنی خوز من اموالهم صدقتن متحیرتن. خب وجوهات پاک میکنه، کی رو پاک میکنه؟ شخص پاک میکنه دیگه. بقیه مال پاک میکنه دیگه. پس معلوم شه آلوده است. تا وجوه نداد آلوده است، این دارد با آلوده زندگی میکنه. حالا اون یه بحث ادبی خاص است که آیا ضمیر انت فاعل تطهر است یا ضمیر هیه که به صدقه برمیگرده. بر تقدیر این شخص آلوده است، اون مال آلوده است، با تطهیر بشه. غالب شما تو بحث های فقهی مانوس هستید. الان غسل با آب قلیل رایج نیست، آب جاری فراوانه، زیر شیر فراوانه، آب کر فراوانه، ولی در جایی که با آب قلیل بخواهن یه پارچه آلوده رو بشورن گفتن دوبار آب بریزید بعد عصر لازم است، یعنی این پارچه رو باید فشار بدید. پارچه فشار بدید یعنی چی؟ یعنی تا گساله از این پارچه بیرون نرفت این پارچه نجسه. خروج گساله مایع طهارت این پارچه است، این معنی عصره. وگرنه فشار دادن برای چی فشار بدید؟ چرا در آب جاری فشار نمیخواد؟ چرا در آب کر فشار نمیخواد؟ اونی که ما یقبل العصر است مثل پارچه، او رو باید فشار داد تا اون چیزی که آلوده است و تا بیرون نرفت این پارچه را آلوده نگه میدارد او بیرون بره. خروج غسال مایع طهارت این ثوب معصور است، خروج اون وجوه شرعی مایع طهارت بقیه مال و بقیه صاحب مال است. این که گفتن ما رفتیم مالمون رو پاک کردیم، خودمون پاک شدیم، اینه. خب فتحصل که فضیلت نیست اولا، فضل است ثانیا، و اگر به جا صرف نشود فضل است و آلوده است و این آلودگی در قیامت ظهور بکند. حالا قرآن کریم با لسان ادب سخن گفته چون کتاب ادب است. تو روایات که دیدید دیگه چیزی برای اغنیا باقی نداشتن که گفتن من کانت همته بسنه قیمته ما یخرجون بده، دیگه چیزی تو روایات برای این بیچاره باقی نداشتن که. خب حالا برسیم به اصل عظمت اقتصاد. حالا بس اقتصاد نیست، ولی حالا چون آیه مطرح کرده این عناصر کلی به محورش مشخص بشه. اصل اقتصاد را دین تکریم کرده، تجلیل کرده، لازم دانسته که نه فردی فقیر باشد نه جامعه‌ای فقیر. البته فقر طبیعی قابل علاج نیست. فقر طبیعی در اثر خردسالی یا کهنسالی یا تصادف یا بیماری این امر ضروری است. نمیشه ما بگیم جامعه‌ای داشته باشیم که در اون جامعه کودک نباشه، سالمند نباشه، مریض نباشه، تصادفی نباشه. قهرن فقیر طبیعی هست، چاره در این نیست. اما فقر اقتصادی نباید باشه، یعنی هیچ کسی نباید گرفتار باشه، هیچ کسی نباید بی دارو باشه، بی غذا باشه، بی مسکن باشه. بله خبوره که قرآن کریم فرمود بل تحبون المال حبا جمع. انسان جمع نه جمع، جمع یعنی انبوه، جیم و میم مشدد. همون شما خیلی مال دوست دارید، دوستیتون به مال خیلیه، و چه مال کم چه مال زیاد، هر کسی مال خودش دوست داره و خیلی هم دوست داره. اون یه مسئله است که این رو باید تعدیل کرد. من یوق شه نفسی فالای که اون مفلحون. یه بحث در این است که حرفی که اسلام برای گفتن دارد این است که فقر طبیعی قابل علاج نیست، فقر اقتصادی قابل علاج است. علاجش و قرآن کریم فرمود که ثروت به اندازه لازم آفریده شده. ثروت به منزله خون مملکت است که باید در همه مردم جریان داشته باشد. این که میگن اصل 44، این که میگن تسهیلات، این که میگه اشتغال زایی، این که میگن بیکار زدائی، برای که دست همه برسه. حالا برسیم به اصل مسئله اقتصاد یک، و کراهت مزدوری دو، و این که مستحب به انسان برای خودش کار بکنه، حالا یا کم یا زیاد. اصل عظمت اقتصاد را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو جلد پنجم کافی صفحه 71 باب الاستعانت به دنیا علی الاخره روایات فراوانی از اهل بیت علیه السلام ذکر میکنند که داشتن وسیله خوبی است که انسان میتواند با داشتن با تقوا باشد، برای اینکه مشکلات مالی که نداشته باشه حواسش جمع است، آبروش محفوظ است. نعم القون و علی تقوى الله الغنا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه فمود رضوان الله و الجنه فی الاخره و المعاش به حسن الخلق فی الدنیا. خب داشتن زندگی آبرومند این چیز حسنه دنیاست. بعد روایت 13 این باب که مهمترین روایت است که مقصود ما از نقل کاف کلینی همین است، این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خدای سبحان عرض کرد بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صلینا و ما صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. عرض کرد خدایا بین جامعه ما و نان مملکت فاصله نینداز. این نان در قبال لباس نیست، این نان یعنی اقتصاد که هم پوشاک هم مسکن هم وسایل نقلیه و مانند که جامعه نیازمنده به بیگانه نباشد. عرض کرد خدایا اگر نان مملکت با برکت نباشد، مردم در یک کشوری گرسنه باشند، دینداری سخت است. با اینکه خودش 3 با همراهانش در شیب ابی طالب تو محاصره بودن، اینه برای شخص خودش که نفرمود، همون لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. این هم یه اصل که اقتصاد در اسلام نهایت حرمت را دارد. اما گرایش به ثروت فضیلت نیست، داشتن مال ثروت نیست، فضیلت نیست، همون مقداری که آبرو محفوظ بمونه. در همین روایت سوم این است که از وجود مبارک ابی عبدالله سوال شده است که ما بال و اصحاب عیسی کانوا یمشون علی الماء و لیس ذلک فی اصحاب الرسول علیه و علی آله آلاف و تهدیب السنا. چطور اصحاب عیسی مسیح رو آب راه می رفتن ولی در بین اصحاب رسول ما کسی نبود تو آب راه بره؟ فبود اونا وضع دنیاشون تأمین شده بود، به این فکر نبودن که به دنبال مال بشه به حرکت کنن. قال ان اصحاب عیسی کفر المعاش و ان هؤلاء تلو بالمعاش. اونا ذات اقدس الهی یه مقدار اینها داد، اینا خیلی به فکر مال فراهم کردن نبودن، تو معنویت حرکت کردن، بله تونستن رو آب راه برن. اما اصحاب حضرت همین که غنایم جنگی آمده، این بیشتر بگیره اون بیشتر بگیره، این با او دعوا بکنه اون با او بجنگه، همینطور کسی که به دنبال مال است و رو به دنبال کورو داره کار حلال میکنه، این دیگه پاش رو آب میلغزه. پس در میشه این فضیلت نیست، فضیلت در جای دیگه است. این یه سلسله مباحث است که ما را به اهمیت و عظمت اصل اقتصاد دعوت میکنه. بله طلبش، حرصش، ولعش نسبت به او نبود، اما درباره اصحاب حضرت همین که یه مختصر غنایم آمد همه جان هم افتادن. اما این مطلب که مزدوری مکروه است، این روایات هم تو کتاب الاجاره وسائل آمده، هم تو کتاب المکاسب والبیع. در باب اجاره، در اون جلدی که مربوط به اجاره است، دارد به این که اگر کسی خود را اجیر و مزدور دیگری کرد، روزی خودش بست و اینکه هرچی در آمد و فراهم فرآورده خودش دارد سابکار میبره، به او یه چیزی میده. هم در باب ابواب و ما یکتسب به وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 17 صفحه 238 باب 66، عنوان باب این است که مزدوری حرام نیست. ببینید مکروه است، حرام نیست. چرا؟ برای اینکه روایاتی آمده مزدوری رو منع کرده، یک. روایاتی آمده اجاره رو تجویز کرده، دو. جمع فقهی این دو طایفه روایات این است که اون روایت مانعه هنور کراهت میشه، سه. باب و کراهت اجارت انسان نفسه و عدم تحریمهی، این باب برای این است که اجاره دادن حرام نیست. اینه که اصرار نظام اسلامی برای اینه که اصل 44 پیاده بشه، تسهیلات بانکی بشه، که هر کسی برای خودش کار کنه، تعاونی رو تقویت بکنن، برای همین جهت است. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر رو بوسید، اونجا که ندارد دست مزدور و اجیر رو بوسید، که حالا از کجا اون شخص برای خودش کار نکرد؟ خب باید کاری کرد، به سمتی حرکت کرد که یا تعاونی بشه یا شرکت ها دیگه بشه که مردم برای خودشون کار بکنن، چون عزت را ذات اقدس اله برای مؤمن مشخص کرد. انسان میخواد شکم سیر بشه، غرض اطعام است یا غرض اکرام؟ شما یه مهمانی که دعوت میکنید میخواد شکم بشه سیر کنی یا میخواد اکرام کنی؟ بندگان الهی، مؤمنان، اینها ضیوف الرحمنند. تنها در ماه رمضان نیست که ضیوف الرحمنند، تنها در حج و عمره نیست که ضیوف الرحمنند، در هر عبادتی، در هر حالتی اگر مؤمن مؤمنانه به سر میبرد جزء ضیوف الرحمن است. ضیوف را باید اکرام کرد، نه اطعام. بنای نظام اسلامی نیست که شکم مردم پر بشه، بنابر اینه که با اکرام اینا تأمین بشن. خب وگرنه کسی شک نداره که اجاره حلاله. که میبینید سوق و سیاق این روایات اینه که اگر کسی خودش اجیر کرد، معصیت نکرد، حرام نکرد. یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم به این که من آجر نفسه فقط حضر علیه الرز، اون به عزت شما، به کرامت شما، به شعور انسانی شما با او هماهنگ نیست. بله معصیت نیست. حالا همون تو روایات هم آمده اصلا، بله همون تو روایات هم آمده که وجود مبارک حضرت میفهمد انسان بخواد بنایی کنه، بزازی کنه، کشاورزی کنه، همکار بخواد، ولی خب شرکت چرا مزدوری؟ یه شرکتی است، یه مؤسسه است، تعاونی میان با شما قرارداد میکنن، شما اگر پستر از اونها نباشی، اونها از پس شما پستر نیستن، هر دو بندگان خدایید. اما بری در سر جاده کارگر رو برداری، او با یه سفره نان خوش بیاد در خونه تور، اینو جلوش میگیرن. وگرنه همین رو حبی حضرت الان روایتی میخونیم بشه استدلال کرده، فقط مگه آدم مگه خونه بخواد بسازه، لباس بدوزه، تنها خودش میتونه؟ نه خیر، تنها نمیتونه، بری با یه شرکت قرارداد میکنه. یه شرکتی است، ماموران داره، کارمند داره، کارگزار داره، حسابی داره، رو تعاونی است، نه تو روی اجاره. با اون شرکت مذاکره میکنه، من خونه میخوام بسازم، من میخوام لباس بدوزم، من میخوام نان درست کنم، با هم قرارداد میکنید، نه شما تفاخر دارید نه او. حالا حضرت همین ها رو تو این روایت ذکر کردی که الان میخونیم. خب حالا بالاخره نسبت به مزدوری بودن راحت است. روایت اول باب 66 که مفضل ابن عمر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کنه است که من آجر نفسه فقط حضر على نفسه الرزق. بعد در روایت دیگه دارد کیف لا یحضره و ما اصاب فیه فهو الرب الذی آجره. روایت دوم که تجویز می کند مسئله اجاره را این است که ابن سینان از وجود مبارک ابی ابراهیم نقل بکنه، ابی الحسن علیه السلام نقل بکنه سأل تو عن الاجاره فرمود صالح لا بأس به، اجاره حرام نیست، برای اینکه وجود مبارک موسی کریم خودش اجیر شعیب کرد، فرمود لا بأس به، اجاره اب نداره. صالح لا بأس به اذا نسه قدر طاقته فقط آجر موسی علیه السلام نفسه و اشترته. بعد گفت الان تأجرنی ثمانی حجج که این آیه رو به دنبالش ذکر بکنه. در روایت دیگری که تو باب اجاره هست اونجا وجود بارک حضرت فهمد بالاخره اجاره امر ضروریه، چرا حرام باشه؟ خب این راه داره و اون این است که اگر تعاونی شد، اگر شرکت شد، این شخص مأمور میشه از تعاونی که تعاونی خودش سهم داره با دیگران یکسان است، به عهده دارن، پیمونکاری بقام کنن، خونی آغره میسازن، دامداری رو تعیین میکنن، کشاورزی رو تعیین میکنن، یک حقی هم که تأمین شده میگیرن. این برای او کار کرده، اونم برای این کار کرده، این شده معامله پایاپا. تو باب اجاره وسائل مبسوطن همین استدلال های حضرت هست که اگر اجاره ممنوع باشه خب مردم از کار میمون، زندگی میمونن. تو این روایات فرمود لا بأس به، عیب نداره. این نشان آن است که اون روایاتی که منع کرده اجاره را ناظر به کراهته. سرش این است که مردم در تمام حالات ضیوف الرحمانند، منتها در ماه رمضان در حج عمره بهتر، و ضیف را باید با اکرام روزی داد نه با اطعام، و با اصل لقد کرمنا بنی آدم هماهنگ است. اما مطلب دیگری که مربوط به توده ما هاست، ما باید بدونیم که معیار فضیلت چیست. اگر کسی در حد عادی زندگی می کند همین مطالب را می تواند درک کند، اما اگر کسی خواست جز اصحاب خاص اهل بیت بشه، همون راهی که اصحاب عیسی مسیح سلام الله علیه طی کردن، اون راه را بخواد بره، این تحلیل علوی لازم است. در نهج البلاغه وجود مبارک هست امیر چیزی برای اغنیا باقی نذاشته. خوب نگاه کنید در خطبه 160 اونجا اوضاع رو مبسوطه، خطبه مفصلی هم هست، امره خطبه 160 نهج البلاغه، امره قضا و حکمه و رضاه امان و رحمه یقضی بعلم و یعفو به حلمن، از اینجا شروع میشه. بعد میفرد به اینکه انبیا نداشته، وجود مبارک عیسی این طور بود، وجود مبارک موسی این طور بود، و اگر بخواهید به این شعته سلست و به داوود، من نمونه سوم ذکر میکنم، داوود پیامبر با حسیر بافی با تشکیلات زندگیش اداره میکرد تا میرسد به جریان پیغمبر. بخش پایانی این خطبه 160 است. فمود ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یدلو که علی مصاب دنیا و عیوبها از جاع فیها اربع خاصته و زویت انه زخارفها ما ازم زلفته. بعد فمود فلین زر ناظرون به عقله، هر کسی نظریه پردازی کنه. خلاصه نظریه اینه که انبیا مخصوصا خاتمشون علیه السلام نداشته، این یک. دو، آیا داشتن کمال است یا نه، این سه. اگر داشتن کمال است پس خدا این کمال را به انسان‌های کامل نداد. این که کسی نمیتونه ملتزم بشه که. معلوم میشه داشتن کمال نیست که انسان‌های کامل از او منزه بودن واول مطلوب. پنج، چون این کمال نیست اونا که دارن یه چیزی بی کمال را دارن. شش، پس خدا تحقیر کرده، تصغیر کرده کسی را که سفره شپهن کرده. این 5-6 سطر رو خوب گوش بدید. فمود فلینظر ناظر به عقله، این حجیت عقل است تو تحلیل مسائل اقتصادی، این که روایت تعبدی که نیست که. فرمود شما عقلتون رو داور قرار بدید. فلینظر ناظر به عقله، اکرم الله محمدا صلی الله علیه و سلم به ذالک ام اهانه، یعنی اکرمه ام اهانه. خب این که همه ما میدونیم وضع مالی پیغمبر ضعیف بود، از دو حال بیرون نیست، یا خدا او را اکرام کرد یا اهانت. اگر داشتن مال کمال است پس خدا او را اهانت کرد. چرا؟ برای اینکه کمال را به او نداد دیگر. اکرمه، اون همزش محذوف است، اکرمه ام اهانه. فین قال اهانه، اگر کسی بگوید که ذات اقدس اله معاذ الله پیامبر به سایر انبیا را در اثر فقر اهانت کرده است، فقط کذب والله العظیم، قسم به خدای بزرگ دروغ گفته است، بلک افک العظیم، فقط کذب والله العظیم بالافک العظیم. و این قال اکرمه، اگر گفت نه ذات اقدس اله انبیا مخصوصا وجود مبارک حضرت را گرامی داشت که اینها با زندگی ساده به سر بردن، پس فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له، اون کسی که سفره رنگارنگ به او داده او رو توهین کرده. این میشه علی. اگر کسی بخواد اون راه را طی کنه اینه. خب کسی نگران نیست. فرمود خدا اینا رو توهین کرده. این که می‌بینید با فشار به دنبال اون میرن برای که این تحلیل‌ها برایشون روشن نشود. خب بالاخره آدم تلاش کوشش بکنه، نشد دیگه، زیر میزی بود، رو میزی بود، درانت خوری بود، رشوه خوری، اینا دیگه برای چی؟ تازه این حلالش میگه، تازه این درباره رزق حلال است. بالاخره انسان مسافر است، هرچه سبکتر بهتر و بالاتر. زمخشری نقل میکنه، بعض این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این فرمایش فرمود که شما با زیر دستانتون با عدل و مساوات و مواسات رفتار کنید، اول کسی که قیام کرد ابوذر بود. خود هستمیر اون جریانی که به قنبر فرمود این دو پیرهنی که خریدیم هر کدوم زیباتره تو جوانتره بگیر، همین بود دیگه. بعض این که دستور حضرت داد که فرمود بلکه با زیر دستانتون اینجور رفتار کنید، ابوذر این کارو کرد. زمخشری میگوید دیگه کسی ندید که زیر دستان ابوذر لباسش کمتر از لباس خود ابوذر بیارزه. خب این میشه ابوذر و موندگار. اونم وجود باره که هستمیر است که حسابش جداست، که پیغمبر فرمود برای تو جوانتری این دوتا پیرهنی که ما خریدیم هر کدوم بهتره تو بگیر. خب بله، حضرت قبول نکرد، معلوم میشه که چیز خوبی نبود دیگر. و زواها فرمود فلیعلم ان الله قد احاط غیره حیث بسط الدنیا له و زواها ان اقرب الناس الی فتأس متأسن به نبیه. این که فرمود ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه اینه. حالا ما به اونجا نرسیدیم، لاقل به همین حلال بسنده کنیم. فرمود این که فتح لکم رسول الله اسمتون حسنه اینه، شما متأسی بشید به او. متأسی وقتس اثره، وقتس اثره و ولج مولجه و الا فلا یأمن الهلکه ف فإن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم علما للصائب مبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة، خرج من الدنيا خصيما وورد في الآخرة ورد الآخرة سليما. بعد خودش در اون پایان فرمود به این که این منتی رو که ذات اقدس اله بر ما گذاشت، اون رو در خطبه 109 فرمود این منتی رو که خدا بر ما گذاشت از همین جاها معلوم میشه. در خطبه 109 نهج البلاغه وجود مبارک حضرت دارد که پیامبر قد حق قرد دنیا و سقرها و اهون بها و هونها و علم ان الله زباها انه اختیارن و بسطها لغیره تقارن. پیامبر را برگزید، اختیار کرد، سرمایدار را احتقار کرد. حالا این تازه نسبت به حلال، همین مقدارش هم در جامعه ما راه بیفته ما راحتیم. خب حالا اگر دین با این تحلیل، چون حضرت فرمود فلینظر ناظرون به عقله، ما بحث تعبدی نداریم، بحث تحلیل عقلی داریم، وقت کسی دنبال اون تلاش و کوشش بیجا نمیره که. فرمود احقاراً فأعرز عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسي وأحب أن تغيب زينتها عن عينه. در بخشان دیگر فرمود این که خدای سبحان فرمود لقد من الله على المؤمنين إذ بعث، این منت است، بر ما منت نهاد که این چیزا رو. خب ما معمولا وقتی این آیه سوره بارک آل عمران رو معنا می‌کنیم، قد من الله على المؤمن از بعضی فرسیم رو رجا مثلا عدل و اصلاح جامعه و اخلاق و تقوا اینا میگی، اما رو نزاهت از دنیا که مرحله عالی است اینه که مطرح نمی کنیم. در همون خطبه وجود مبارک حضرت دارد که بر ما خدا منت نهاد، یک کسی را آورد که الگوی ارزش است که ما بفهمیم کجا از کجایی هستیم و کجا باید بریم. والحمدلله.